بسم الله الرحمن الرحیم. تراژدی کافی نیست. اثری از کارل یاسپرس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 25. فصل سوم، مسئله حقیقت. تراژدی آنجایی رخ می‌دهد که قدرت‌هایی که با یکدیگر تلاقی می‌کنند، حقیقتاً مستقل از همدیگر باشند. این واقعیت شق شده و این حقیقت دونیمه شده اساس باطنی معرفت تراژیک است. بنابراین سوالی که تراژدی را تحریک و فعال می کند این است: حقیقت و راستی چیست؟ و متعاقب آن چه کسی بر حق است؟ آیا آنچه که بر حق است موجب پیروزی در جهان می شود؟ آیا حقیقت پیروز است؟ آشکار نمودن حقیقت خاصی در هر امری و نیز آشکار نمودن محدودیت‌های این حقیقت و نیز آشکار نمودن نادرستی در هر چیزی، این است جریان واقعی یک تراژدی. و اما در برخی از ادبیات تراژدیک مثل ادیپ و هاملت، قهرمان تراژدی خودش آگاهانه در جستجوی حقیقت است. امکان وجود داشتن حقیقت به خودی خود موضوع اولیه هر اثر دراماتیک است و به همراه آن کل امر معرفت و امکان شناختی مسلم و معنا و ماهیت و نتیجه این شناخت محور آثار تراژیک می باشد. در تفسیر ما از این دو اثر فناناپذیر تراژدی، محور توجه ما همین جنبه شناخت می باشد. 1. ادیپ. ادیپ مردی است که می خواهد بداند، فراسوی همه قرار دارد و در حل معماها می اندیشد و می خواهد بر پلیدی غلبه کند. به همین دلیل هم به مقام فرماندهی می رسد. او مردی است که هرگز مایل به فریب نیست و همواره اعمال ناخودآگاه و هولناک خود را به حریم روشنایی و شناخت می آورد. بنابراین او خود عامل فروپاشی مستمر خیش است. او کاملا بر لطف و خشونت جستجوی خیش آگاهی دارد و هر دو را هم به کار می گیرد، زیرا حقیقت را می جوید. ادیپ انسانی بیگناه است. او تمام قدرت درونی خود را به کار می گیرد تا مرتکب آن اعمال پلیدی نشود که غیبگو پیش بینی نموده بود. او سرزمینی را که فکر می کند والدینش در آن زندگی می کنند ترک می کند، ولی ناخودآگاه در کشور دیگری در نبردی کسی را به قتل می رساند که پدر اوست و سپس با همسر مقتول که مادر اوست ازدواج می کند. هیچ یک از این اعمال را به میل و آگاهی انجام ندادم و بدون هیچ گناهی مرتکب شدم. این تراژدی نشان می دهد که چگونه ادیپ به عنوان حاکم کشورش تلاش می کند که توطئه‌ها را از کشورش دور کند. در مرحله نخست بدون هیچ بدبینی و مظنونیت خاصی در جستجوی منشأ پلیدی هاست و سپس درست به همان حریمی باز می گردد که از آن برحذر بود و نهایتاً با بیرحمی تمام بدون آنکه خود بداند حقیقت را به حریم روشنایی می آورد و آشکار می سازد. پیشگو به ادیپ میگوید که قاتل پدرش هنوز در داخل کشور است. اگر این دسیسه قرار است که باطل شود، او بایستی از کشور خارج شود. ولی چه کسی قاتل است؟ ولی غیبگو بیش از این پاسخ نمیدهد. افسوس که آگاهی چه هولناک است، آنگاه که هیچ فایده‌ای به حال انسان ندارد. تو غافل هستی و من هرگز آنچه را که میدانم به تو نخواهم گفت. اینک بدبختی این دانایی از آن من است و سپس از آن تو خواهد شد. ادیپ غیبگو را تحت فشار و اهانت قرار می دهد تا سخن بگوید و بالاخره می فهمد که خود ادیپ همان متجاوزی است که به کشور خود خیانت خواهد کرد. گیج و حیران از این واقعه محال، به تمسخر اطلاعات غیبگو می پردازد و عقل خود را تقویت می کند تا به جای تسلیم شدن به این پیشگویی بر اساس خرد بر علیه پلیدی نبرد کند و دید خیالی را براندازد. حدس زدن حقیقت از طریق شعور و نه افسانه. ولی پیشگو تحریف و تخدیر خود را به اوج می رساند و ادیپ را متوجه خطر بزرگی که او را تهدید می کند می نماید. تو مرا ریشخند می کنی و کور می خوانی. آیا تو می بینی؟ آیا لعنتی که تو را محاصره کرده نمی بینی؟ تو فرزند چه کسی هستی؟ و اینک ادیپ جستجو را آغاز می کند. به واسطه سوالاتی که از مادرش می کند، حقیقت وضعیتی را که در آن قرار دارد درک می کند. آدمی می تواند برای دانستن تلاش کند و در تحقیق و شناخت از همه سبقت جوید، ولی هنوز هم ممکن است نادانسته مرتکب بدترین جنایات گردد. زندگی و خوشبختی و آرامش می تواند شکوفا شود، ولی تا آنگاه که شناخت از راه می رسد. این همان راز حقیقت و زندگی است که حل نشده باقی می ماند. با سپس آیا می توان به درستی درباره ادیپ به قضاوت نشست؟ قضاوت درباره چیزهایی که از یک قدرت بیرحمی از فراسوی آدمی بر او فرود می آید. با آنگاه که ادیپ از درک کامل حقیقت برخوردار شده است، آرزو می کند که بمیرد و با آن روبرو نگردد. آیا ممکن است که به کلی از میان بشریت حذف شوم قبل از اینکه شاهد زهر کشنده‌ای باشم که از این فاجعه بر من وارد می شود؟ و چه بیهوده جاکاستا تلاش می کند که ادیپ را به وضعیت ناخودآگاهی و غفلت و بیخیالی بازگردانده و او را تسکین دهد تا بتواند بی توجه بر آنچه که می داند به زندگی ادامه دهد؟ چرا آدمی باید در هراس باشد، زیرا شانس در همه جا با اوست و انسان هیچ چیزی را نمیتواند پیشا پیش به یقین بداند؟ بهترین راه آرام زیستن آن است که آدمی اصلا فکر نکند. از هجله عروسی با مادرت هیچ مهراس. حتی قبل از پیشگویی غیبگو نیز در عالم رویا بسیاری از مردان با مادر خود هماغوشی نمودند. چون این اندیشه هایی هرگز نمی توانند زندگی را آسان نمایند. من از تو خواهش می کنم که دست از پیگیری این ماجرا بردار. ولی هیچ چیزی قادر نیست که ادیپ را بار دیگر بادار کند تا بر روی حقیقتی که در مقابلش قرار دارد پرده بکشد و خود را بفریبد. یک بار دیگر سیمای حقیقت را تشخیص می دهد. من مجبورم، نمی توانم حقیقت را ناشناخته رها کنم. و هنگامی که پرده از سیمای حقیقت برانداخت، چشمان خود را از حدقه بیرون آورد. و این بدان معناست که چشمانش اینک بایستی در تاریکی قرار گیرند و از او جدا باشند، زیرا نتوانستند. تا به تحمل بر چنین شهادتی را داشته باشند. تحمل تماشای حقیقتی که من از آن در رنج بودم و برایش تلاش کردم. و این تراژدی به نتیجه‌ای می‌رسد که قابل استفاده برای کل زندگی هر انسانی است. زندگی سراسر فریب است و فریب زدائی هم نابودی است. افسوس بر نسل‌های بشری. به طور هولناکی زندگی شما را سطحی و بی‌معنا می‌یابم. کجا؟ پس کجاست آن انسان نابود شونده‌ای که پیروزیش بیش از یک شادی موهوم ریایی و موقتی نیست و سپس ثابت می‌گردد؟ آنچه که متعلق به توست سرنوشتی است که مرا به خود می آورد. و اما متعلق به توست، فقط از آن توست ای ادیپ اندوهگین. و من می آموزم که هیچ مخلوق زمینی را مبارک ندانم. و این است نتیجه گیری نهایی خالق این اثر تراژیک. با آتشی که برای شناخت دارد و با فهم فوق عامیانه‌اش، ادیپ هموار سالک راهی است که هیچ نمی‌داند که به کجا ختم می‌شود. او به غارت فاجعه‌ای مبتلا می‌شود به حاصل شناخت حقیقت است. فاجعه‌ای که هرگز تصورش را هم نمی‌توانست کرد. تو به واسطه شناخت خودت و سرنوشتی که در این شناخت قرار دارد نفرین شده ای. ولی این آتش بی‌رحمانه برای کسب معرفت و کشف حقیقت و پذیرش عواقب نامشروطش تا قلب فاجعه، این خود پدید آورنده حقیقت دیگری است. ارزش و معنای نوینی از طرف آسمان بر ادیپ فرود می آید. اویی که به واسطه شناخت خود و سرنوشت مورد نفرین قرار گرفته است. استخوان‌هایش آن سرزمین را که او را در خود جای می‌دهد تا بیارامد متبرک می‌کند. انسان نسبت به آنچه که از او بر روی زمین باقی می‌ماند اهمیت قائل است و لذا می‌خواهد که از آن به شدت مراقبت شود. پس قبری کوچک و سر به مهر برای خود تدارک می‌بیند. ادیپ به رضایت و صلحی بزرگ در درون خود رسیده است، هرچند که حاله‌ای از اندوه در بالای سر اوست. و این امر ظهور بیرونی نیز دارد. قبر او که زیارتگاه مردم می شود. 2. هاملت یک جنایت غیرقابل اثبات به وقوع پیوسته است. پادشاه دانمارک به دست برادرش به قتل رسیده و سلطنت و همسرش تصاحب گردیده است. یک شبه این حقیقت را بر هاملت آشکار می سازد. به تنها پسر پادشاه مقتول. ولی هیچ سندی در این جنایت باقی نمانده است. جز پادشاه جدید که خود قاتل است کس دیگری از این جنایت با خبر نیست. در حکومت جدید دانمارک گویی کسی باور ندارد که قاتلی وجود دارد و جنایتی رخ داده است. ولی آن شبه از آنجایی که فقط یک شبه است نمیتواند برای هاملت سندی معتبر و قابل اطمینان باشد. هاملت احساس میکند که این آگاهی بر جنایت هرگز قابل اثبات نیست. و اینک کل زندگی هاملت فقط به یک امر تعلق یافته است. اثبات کردن امری، اثبات ناشدنی و سپس اقدام به عمل. تمام این نمایش نامه بر محور تحقیق هاملت در جستجوی حقیقت قرار دارد. ولی حقیقت فقط نیست که پاسخ واضح و اوریانی در باره مسئله این جنایت به دست آید. بلکه بسیار بیشتر است. وضعیت کلی جهان در همه جا به همین گونه است. جنایاتی رخ می دهد و ناشناخته باقی می ماند و همواره حقیقت را در پس پرده فریب نگه می دارد. آنگاه که هاملت وظیفه خود در قبال این جنایت را درک می کند می داند که زمان یک جریان انان گسیخته است. علی رغم این نفرین گویا من به دنیا نیامدم مگر اینکه این جریان مختل را به سامان آورم. هر انسانی به جای هاملت که چیزی را بداند که هیچ کس دیگری نمی داند و این دانایی نیز هنوز به مرحله اطمینان نرسیده باشد، کل جهان را از دیدگاه کاملا متفاوتی می نگرد. رازی را در خود دارد که قدرت بیانش را ندارد. هر انسان، هر موقعیتی و هر آیینی به میزانی که در نفس خودش ناحق است و در خدمت توطئه‌ای بر علیه حقیقت قرار دارد، هنگامی که در معرض تحقیق واقع می شود، به واسطه مقاومتی که از خود نشان می دهد، ناخواسته خود را رسوا می کند. و بدین طریق است که حقیقت برملا می شود. در هر چیزی خدشه و خللی وجود دارد. حتی تا نیکوترین نیتها در میان انسانهای درستکار نیز به طریق خاص خودش مواجه با شکست و فروپاشی می گردند. صادق بودن در جهانی که پیش رو قرار دارد به مانند یکی از میان 10,000 نفر است. معرفت هاملت و آتش او برای شناخت برتر او را از جهان جدا و منزوی می سازند. در این جهان حضور دارد ولی از جهان نیست و لذا همچون دیوانه ای می ماند. در این جهان تقلبی جنون ماسکی است که به او این امکان را می دهد که دروغ نگوید. احساس واقعیش را بروز دهد و در مقابل چیزی که ارزش ندارد پرنش ننماید. او می تواند از طریق طنز و کنایه حقیقت را بیان کند. هرچه که می گوید اعم از درست یا نادرست برای همه حالتی دو پهلو دارد. او می تواند خود را به واسطه نقاب جنون مخفی دارد. او جنون را به عنوان یک قاعده برای خود برگزیده است، زیرا حقیقت هیچ قاعده دیگری را نمی پذیرد. هاملت به سرعت می فهمد که انسانی استثنایی است و سرنوشت منحصر به فردی دارد. او در درک آنچه که بر سر او آمده است دچار پریشانی عظیمی می شود. او به دوستانش خاطر نشان می کند که گویی می خواهد دست از کل حیات و هستی خود و همه امکاناتش بشوید. ولی در این حال از آنها مخفی می کند که این سخن به مثابه خداحافظی او از آنهاست. اینک هنگام جدایی است. شما برای خودتان هستید، برای تجارت و آرزوهایتان، همانطور که هر انسانی تجارت و کاروباری دارد. ولی سهم من از این جهان دعا کردن و عبادت است. ولی نقابی که در این مکالمه به کار رفته فقط یک کنایه روزمره و رایج است. هاملت بایستی یک راه عملی در پیش گیرد. راهی که یک طالب حقیقت در جهان سراسر دروغ در پیش می گیرد. راهی که یک جوان مرد از جنایتی مخوف قصاصی می گیرد. این راه نمی تواند بدون شک و لغزش باشد. هاملت بایستی در دورنجی را بر جان خود بخرد که حاصل نبرد بین طبیعت خاص او و وظیفه‌ای که به او محول گردیده می باشد. تا آنجا که او دیگر خودش را به عنوان طبیعت خودش نمی بیند، بلکه بایستی خود را به عنوان کسی که دارای رسالتی شده است نفی کند و قربانی نماید. بسیاری از مفسران هاملت را انسانی تصویر نمودند که دچار تردیدی عظیم در اندیشه و اراده است. عصبی و پریشان است. خواب‌آلوده‌ای بی‌عمل است. سخنانی از هاملت دال بر این است که وی خودش را محاکمه می کند و بر این ضعف خود آگاه می باشد. تا به اینجا من ابلهی رذل در حد کمالش بودم. آگاهی وجدان همه ما را ذلیل می کند. به راستی که هاملت بایستی در بیعملی کامل قرار گیرد. او مستمرن در جستجوی دلیلی برای عمل نکردن است و مستمرن خود را در این امر کنترل می کند. او هر کلمه ای را که به زبان می راند برای آن است که خود را از دست زدن به هر اقدامی منع نماید. ولی نکته کاملا مخصوص در بنیاد شخصیت این تراژدی نهفته است. هاملت مستمرن در حال حرکت و فعالیت است. او در جستجوی ابدی مقصود خودش از حقیقت است و روشی که با آن در حرکت است. دلیل او برای تردیدش کاملا قابل قبول است. اگر قرار باشد که با محک حقیقت سنجیده شود، وضعیتی جبرن به واسطه سرنوشت بر او حاکم شده است که وی را در عکس العمل فلج نموده است. هاملت آدمی ترسو و عافیت طلب و بی اراده نیست، بلکه اتفاقا مستمرن در حال انسجام بخشیدن به فکر و اراده خیشتن است. من زندگیم را بر اساس عصبیت و کلافگی بنا نمی کنم. هاملت هر کجا که لازم به عمل باشد زندگیش را شجاعانه در خطر قرار می دهد. او حضور ذهن و قدرت تصمیم گیری بسیار ظریفی دارد، همانطور که در رابطه با دو تا از دوستانش که به او خیانت کرده و قصد کشتن او را داشتند. او از همه اطرافیانش عالی تر است. دلیر است و قدرت جنگجویی دارد. این شخصیت او نیست که او را در انتخاب و عمل ذلیل کرده است، بلکه سرنوشتی است که در برای اراده‌اش بر او فرود آمده است و او در صدد شناخت کامل بر آن است تا به یقین برسد. هنگامی که به ناگاه طبع به شدت احساساتیش او را منفجر نموده و پلوتونیوس وزیر را به جای پادشاه اشتباهاً به قتل می‌رساند، هنوز هم در عزم و طغیان خود راسخ و یگانه است، هرچند که پادشاه را نتوانسته است که به قتل برساند. ولی وزیر مکارش را به قتل رسانده و پشیمان هم نیست، زیرا رسالتی را که بر دوش خود احساس می کند نه تنها مستلزم آن است که پادشاه بایستی به قتل برسد، بلکه رسالت اصلی آن است که به طرزی آشکار جنایت پادشاه را به اثبات برساند. در مقایسه با آدم‌های به اصطلاح معمولی که به طور جبری و کورکورانه و جنون‌آسا و عجولانه دست به اقدامی می‌زنند، هاملت بدون اندیشه‌ای روشن دست به عمل نمی‌زند. او همچنان اسیر شناخت خیش است و اسیر نکات مبهمی که در شناخت او وجود دارد. از طرفی دیگر، آنهایی که جز اطمینانی کورکورانه از خیش را تبعیت نمی‌کنند و همواره به توخشی بدون تردید مبتلا می شوند، در واقعیت امر اسیر حصار فریبی هستند که در آن زنجیر شدند. فقط عواطف خام و شدید برای اقدامی عصبی و حیاتی می تواند هاملت را به بیعملی و بیارادگی محکوم کند. عکس این وضع نیز مستاق دارد. او به سرعت وظیفه‌اش را به روشنی درک می کند. هاملت می گوید، سرنوشتم مرا فرا می خواند و هر ذره ای از وجودم را به خود می آورد. این وضع را تا به آخر در خودش حفظ می کند، درست تا آنجا که به ناگاه تغییر فکر داده و دوئل با لایتریس را پذیرا می شود. صورتی از این نمایش نمایانگر تضاد شدیدی در هاملت است که بین بصیرت و عمل او در هر حرکتی تا به انتها حضور دارد. و فقط یک بار در حمله ناخودآگاه به پلوتونیوس این وضع دچار اختلال می شود. عمل یا ابهام در هر صورت نمی تواند بیانگر کل حقیقت باشد. این حقیقت فقط بر کسی آشکار می شود که مخاطب آن باشد. این دست سخنان هاملت خطاب به تنها دوست مخلص او که می خواست به همراه او بمیرد نمایان است. ای هوراشیوی خوب، چه نام زخمیده ای داری؟ چیزهایی که ناشناخته مانده اند پشت سر من قرار خواهند داشت. اگر مرا دوست می داری، به سعادت توست که برای مدتی خود را مخفی کنی و در این جهان پرز آشوب تنفس کنی و پس از من داستانم را برای دیگران نقل کنی. سرنوشت هاملت معمایی بدون پاسخ است. سرنوشت انسانی است که عشقش به حقیقت حد و مرزی ندارد، ولی نمی تواند نمایانگر چیزهایی به نام عدالت و سعادت باشد. این نمایش تراژیک با خوشی پایان می پذیرد، ولی همچنان چند نکته مشخص بر جای می ماند. اینها کل حقیقت نیستند، بلکه هاملت است که این نکات را زمینه سرنوشت خود می کند. این نکات برای خود او در حکم راهنما نیستند، بلکه از طریق او برای دیگران راهنما می تواند بود. بیان او از این جهان نمایانگر حس انسانی است که در تراژدی هستی خودش به خودش تعلق دارد و بدان متعهد است و از طریق تضادهایش آنگاه که رخ می نمایند شخصیت و سرنوشت استثنایی او عریان می گردد و تا سرحدی دست نایافتنی اوج می گیرد. هوراشیو تنها دوست صمیمی و وفادار هاملت است و می تواند وی را درک و تحمل کند و برایش بمیرد. او متعلق به سرنوشت و شخصیت هاملت است. ولی رسالت و سرنوشت هاملت را به راه تنهایی محض سوق می دهد. راهی که به تجربه ای بنیادی و منحصر به فرد می انجامد و هیچ کس را یارای مشارکت در آن نیست. فورتین براس در این تراژدی مردی است که تحت شعاع فریب عمومی واقعیت بی هیچ تردیدی به آرامی زندگی می کند و دغدغه‌ای هم ندارد. او طرفدار افتخار است و پس از مرگ هاملت دستگاه سلطنت فرو می پاشد. این فرمانده از موقعیت تمام استفاده را به نفع خود می کند و به سلطنت می رسد. وی چنون می گوید: با اندوه بخت خود را پذیرا می شوم. من در این پادشاهی حقی دارم که اینت آن را درخواست می کنم، زیرا برایش دعوت شدم. او یک واقع گرای جاهل است که حتی بر جهل خود نیز اندک آگاهی هم ندارد. او می تواند زندگی کند. قدرت او از عرصه بسیار محدود حیات اوست. محدودیت موقعیت او و جهل او نسبت به ناکامی و محدود بودن موجودیتش، و در این حال به واسطه حمایت از شخصیت هاملت نهایت استفاده را برای رسیدن به قدرت می نماید. هاملت نمی تواند هوراشیو باشد و نه فورتین براس. آیا او خودش کل امکانات برای رسیدن به آرزوهای خود را نفی نکرده است؟ جستجوی هاملت برای حقیقت به همراه عشق او نسبت به عاقبت این جستجو برای او هیچ رخصتی جز نفی همه آرزوهای دنیویش باقی نمی گذارد و او را نسبت به شرایط بیرونی حیات او نیز مجال تأمل نمی دهد. شاعر یعنی شکسپیر فقط یک بار این اجازه را به هاملت می دهد، آن هم در نامه‌ای به اوفلیا. در اینکه ستارگان می درخشند تردید داشته باش. در اینکه آفتاب در گردش است تردید داشته باش. در اینکه حقیقت بتواند دروغ بگوید تردید داشته باش، ولی هرگز به عشق من تردید مکن. با یک تشخیص مطلق، تجربه هاملت درباره عشق او به اوفلیا تردید ناپذیر است و چیزی برتر از حقیقت می باشد. زیرا حتی حقیقت نیز می تواند علی‌رغم ظهوری که می کند فریبنده باشد، و این موضوع اصلی تراژدی است و اوفلیا هاملت را ناکام می سازد و جواب رد می دهد. وقت هاملت در این واقعه به کلی از دست می رود و دنیایش بی معنا می شود، و اینک بهتر می تواند حقیقتی را که جستجو می کند با تمام قدرت و حیاتش پیگیری کند همانطور که می کند. راه هاملت به سوی حقیقت ارائه دهنده نجات و رستگاری نیست. این عرصه ای از نداشتن است و دانستن محدودیت ها و شناخت حدود نادانی ها که به واسطه سرنوشت محاصره شده است. آیا بر برای این محدودیت ها عبس حاکم نیست؟ این محدودیت و جبرهایی که تا سرحد پوچی نیست در متن این نمایش نشان داده می شود، در اشاراتی که به نظر می رسد همه امور را در بر می گیرد. هاملت حاضر نیست که تسلیم خرافه شود، نه فقط به واسطه شناخته مبرهنی که دارا می باشد، بلکه به واسطه اعتماد به چیزی بسیار مخصوص که تمام وجودش را در بر گرفته است. گونه ای که هاملت سخن می گوید دال بر اعتقاد به این پوچی نیست، بلکه به تعالی و از خود فرا رفتن است. ای هوراشیو، در زمین و آسمان حقایق بیشتری نهفته است تا در تخیلات فلسفی شما. و در پایان تراژدی شکسپیر این گونه نوحه سرایی می کند: و اینک قلب پاکی از حرکت می ایستد. شب بخیر ای شاهزاده مهربان، نسیم بالهای فرشتگان تو را آرام سازد. شاید شکسپیر در هیچ اثر دیگری برای قهرمانان مردش چنین مسی سرایی نکرده است. برخلاف اسطوره‌های رواقی یا مسیحی و بودایی، هاملت نمی‌تواند هرگز اسطوره یک زندگی واقعی باشد و طرفدارانی داشته باشد، بلکه او منحصر به فرد باقی می‌ماند. انسان پاکی که در اراده‌اش به سوی حقیقت تردیدی نکرد و انسانیت ناب را طلب نمود. او به طور تمام عیار بر این جهان و بر عرصه حیات و هستی خود وارد می شود و هرگز از این ورود کاملش پشیمان هم نیست و نمی گریزد. ولی به ناگاه می بینید که این جهان است که او را به کناری می نهد و پذیرا نمی شود. او در نفی منیت خود در مقابل سرنوشت و حقیقتی که برایش در آن نهفته است بی همتاست. و در تنهایی کاملش بیان که ترحم کسی را عمدن برانگیزد، قهرمانی تنها و بدون شاهد. این سرنوشت محتوم انسانی است که در هاملت به گونه ای بیان می شود. آیا حقیقت قابل وصول است؟ آیا می توان با حقیقت زیست؟ شرایط انسان پاسخی برای این سوال دارد. کل قبای حیاتی انسان برخواسته از کوری و جهل اوست. این قدرت به تدریج به واسطه شناخت تخیلی رشد می‌یابد و در اسطوره‌ها تبدیل به ایمان می‌شود و در اسطوره‌های جایگزینی در حالت پذیرش بیچون و چرا و نیز در جعلیات حقیر اندیشه به تدریج منع می‌گردد و تبدیل به فریب و تباهی می‌شود. در سرنوشت محتوم بشری جستجو برای حقیقت نماینده وظیفه‌ای محال است. در بیان کلی می‌توان گفت که حقیقت آدمی را ساقط می کند مگر اینکه انسان راهی به سوی آن یافته باشد، همانطور که هاملت یافت. از طریق قهرمانگرایی منفی و ضد خیشتن و خاشعانه و مأیوسانه‌ای که در پیش گرفت و بصیرت خود را تباه نکرد و در جریان روح خود به حرکت درآمد. اندیشه‌ای که برمی‌تابد و وجدانی که عاقلانه عمل می‌کند و انسانی که نمی‌لغزد و از راهش پشیمان نمی‌شود. انگیزه تردید ناپذیر یک شخصیت پدید آورنده قدرتی تحت شعاع نور معرفت می‌شود که بسیار برتر از شخصیت است. ولی چون این انگیزه‌ای تمامیت خود را به کار می‌گیرد بدون اینکه در این جهان به سرانجامی برسد. ولی نشانی از عظمت ما برای انسان می گردد در اوج شکست. این امر از دیدگاه دیگری نیز قابل تصدیق است. همانطور که نیچه می فهمد که انسان هرگز نمی تواند به طور کامل حقیقت را پذیرا شود، چرا که خطا اجتناب ناپذیر است. باید در سمت حقیقت و برای حقیقت خطا نمود، زیرا در هر موردی دلیل و فرضی از هستی او نهفته است. و یا بار دیگر هولدرلین در اثر تراژیک خود قهرمانانش را به نبرد با خدایان می فرستد، بدین طریق که تلاش می کند تا کل حقیقت را برای مردم آشکار سازد. هموار سؤال یکی بوده است: آیا انسان بایستی برای حقیقت بمیرد؟ آیا حقیقت مترادف با مرگ و نیستی است؟ تراژدی هاملت معرف معرفت انسانی بر لبه پرتگاه است. در آنجایی که هیچ اختار و روشی هم برای نجات وجود ندارد مگر فقط شناخت یک انسان در باره واقعیت بنیادی که آن هم اسیر جهل خیشتن است و اراده خلل ناپذیرش به حقیقت تا آنجاست که زندگیش را فدا می کند. و دیگر خموشی و آرامش است و این آخرین سخن هاملت است در لحظه ای که جان می سپارد.